إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندهای برنامه تفسیر، در این بخش از تفسیر قرآن کریم آیات های از 254 الى آخر 257 انشاءالله امشب یا در پروگرام امشب مورد تفسیر و تشریح قرار می گیرد. موضوع این آیات های امروزی دستور به انفاق، خرج بکنین، خرج در راه الله خرج بکنین، و شرح توحید اسماء و صفات، چونکه توحید به سه انواع است یا به سه بخش تقسیم می شود: توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. دوم اینکه دستور به انفاق، چونکه توحید یا نشر توحید او نیاز به مصارف دارد، لهذا انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا خرج بکنید به خاطر نشر و پخش توحید باری تعالی. و مناسبت این آیت ها با آیت های گذشته یا قبلی از این قرار است. در آیت های گذشته بحث از جهاد و توضیح و تشریع آن با مثال ها صورت گرفت، و در این آیه دستور به انفاق می دهد که سبب تقویت حکومت اسلامی و اساس و بنیه دفاعی و جهاد می باشد. دفاع و جهاد بدون مصارف ممکن نیست، لذا بعد از جهاد یا در تعقیب بحث و مباحثه جهاد و توضیح و تشریح آن، بحث انفاق را به دست گرفت، چونکه جهاد به انفاق و مصارف نیاز و ضرورت دارد. الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا، الله متعال بندگان نیک و بندگان مسلمان خود را به صفت ایمان مخاطب قرار می دهد. ای مؤمنان، این خطاب بسیار یک خطاب رقتبار یا یک خطاب لطیف و نهایت نازک است. ای مؤمنان، الله بندگان خود را به صفت ایمان فریاد می زند: ای مؤمنان، انفقوا مما رزقناکم، از آنچه به شما روزی دادیم. اشاره است روزی ملک پروردگار است و مالک حقیقی روزی و خالق روزی الله متعال است. مما رزقناکم خرج بکنید شما آنچه که به شما روزی دادیم در راه الله مصرف کنید، یعنی خرج کنید. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله، پیش از این که روزی فرا رسد که در آن روز نه خرید و فروش است تا بتوانید نجات را برای خود خریداری کنید. لا بیع فیه ولا خلت ولا دوستی سودمند، یا دوستی کدام فایدمند است که شما را از عذاب برهاند یا از عذاب نجات دهد. ولا شفاعت، ولا شفاعتی کسی در حق شما پذیرفته می شود. این وسائلی که در دنیا ما از آن کار می گیریم یا در دنیا این وسایل برای ما نفع بخش و سودمند است، ولی در آخرت الله متعال تمام این وسایل دنیاوی را نفع کرد. لا بیع فیه، نه نظام خرید و فروخ در آنجا وجود دارد که خود را بخرید و از عذاب نجات بدهید، و نه دوستی و رفاقت کار می دهد، و نه شفاعت و سفارش کار می دهد، و نه پذیرفته می شود. در دنیا رشوت می چلد، در اونجا رشوت هم کار نمی دهد. در دنیا وساطت می چلد شفاعت، در اونجا او هم کار نمی دهد. در دنیا دوستی و رفاقت کارآمد است، گاهی از طاقت و قوت دوستا استفاده می شود. اما در آخرت چنین چیز ناممکن یا از جمله مستحیلات است. انفقوا مما رزقناکم، خرج بکنین از آنچه به شما روزی دادیم. قسمتی از آن را در راه الله خرج کنید، نه کل آن مالی که در دسترستان قرار دارد، یعنی یک جزی آن را خرج کنید تا سبب نجات شما در آخرت بوده باشد. خرج و انفاق در راه الله به هر بخشی که باشد، به هر بخشی خیر و نیکو، خیر و نیکو با شما میتوانید در با مصرف در آن راستا خود را در آخرت مرهون او بسازید و خود را نجات بدهید. چون انسان مکلف به انفاق یا به خرچ بعضی یا اندکی از مال خود است، مکلف به خرچ یا مصرف یا انفاق همه مال خود نیست، نه همه آن و نه قسمت بزرگ و یا بیشتری آن، بل قسمت اندک و کوچک آن را در راه الله خرج بکنید. 1%، 2%، 10% خرج بکنید، حرجی ندارد. این آیات در حقیقت ترغیب به سوی انفاق فی سبیل الله است. زمانی که مورد نیاز است برای خرج، خرج بکنید. مورد نیاز برای خرج است، خرج بکنید. از این خاطر الله متعال ترغیب داد و خرج بکنید، چون که الان در دنیا که ما زنده هستیم فرصت برای ما هست. روزی فرا رسد که خرج انفاق از ما پذیرفته نشود و بترسیم از آن روزی که انفاق و مصارفی که ما در راه الله میکنیم از ما پذیرفته نمیشود. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. من قبل ان یاتی یوم، یعنی امروز که توانایی دارید انفاق کنید، خرج کنید، در راه الله مصرف کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که خرید و فروش در آن نیست. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا دوستی و نه سفارش و شفاعت. چنانچه در حدیث صحیح بهترین نوع صدقه را بیان میکند. بهترین نوع صدقه صدقه ای را شمرده که در زندگی و در حالت صحتمندی بوده باشد. تندرست هستی، صحتمند هستی، با وجود این یعنی مریض نیستی، محتاج نیستی، با وجود این صحتمندی و تندرستی و طاقت و قوتی که الله برای داده خرج میکنی، ای از این که بهتر صدقه بهتر در دنیا وجود ندارد. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، یک شخص نزد پیامبر گرامی اسلام صلى الله عليه وسلم آمد و گفت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، ای صدقت اعظم اجرا، کدام صدقه پاداش و یا اجر زیادی دارد یا بزرگترین انفاق از روی خرچ و مصارف کدام است؟ پیامبر گرامی اسلام علیه السلام در حدیث ذکر می شود، یکی از احادیث نازنین و بهترین احادیث ها که مناسب است با آب طلا نوشته شود و یا با آب نقره نوشته شود، گفت پیامبر علیه السلام برای او کسی که سوال کرد گفت که کدام صدقه به اعتبار پاداش و اجر زیاده بزرگ است؟ پیامبر گرامی اسلام جواب داد، انت صدق و انت صحیح شحیح تخش الفقر و تعمل الغنى. بهترین صدقه آن است که تو صدقه میدهی و خرج میکنی در حالی که تو صحیح و تندرست و سالم است، شحیح و تو بخل و یا بخیلی هم در فطرت تو موجود است یا بخلم حاکم است بالای تو. تخش الفقر یا اینکه فقر یا فاقه و ناداری هم تو را تهدید میکند، یعنی از هم خوف حراسی داری است، ناداری نگران هستی و فکرمند این هم است که یک سرمایه دار بزرگ شوید. با این چهار موانع، یکی مانع انسان بگوید تا مریض می شود که خرج بکنه و الله مرا شفا بدهد، تندرست هستی با وجود از خرج میکنی، بخل و بخیلی در فطرت غالب است، حاکم است، لیکن مقابله میکنی بازم خرج میکنی، و از فقر و فاقه یا ناداری نگران است، نگرانی را در کنار میگذاری و خرج میکنی. در باره سرمایه داری شدن یا سرمایه داری و ثروتمندی فکرمند هم است، فکر میکنی، لیکن اون هم مانی شدن میتواند، خرج میکنی و تعمل الغنا. لذا انتظار نکش که روح در حلقم برسد، سکرات الموت گریبانت را بگیرد، سکرات الموت خفه بکند تو را، باز در اون وقت بگوی لفلان کذا برای فلانی قدر بده و لفلان کذا برای فلانی قدر بده، تو اگر بگوی یا نگوی وقد کان لفلان، مالی که در پشت سر میموند فلانی میگیرد، پسرت میگیرد، دخترت میگیرد، زنت میگیرد، شوهرت میگیرد، پدرت میگیرد، مادرت میگیرد، برادرت میگیرد، بگویی یا نگویی. از این بهتری است که در زندگی خود در وقتی که سکرات الموت فرارست و سکرات الموت یا شدت مرگ تو را خفه بکند، بعد از بگی برای فلانی یه کدام اهمیت و ارزشی ندارد، چون در از اونا اوتومات از اونا می شود، وصیت بکنی نکنی، بگویی نگویی، از اونا. الله تعالی گفت که من قبل یاتی یوم، قبل از این که فرار است روزی، لا بیان فیه خرید و فروخت نیست ولا خلت. خلت گفته بشد دوستی خالص، خالص دوست، خالص دوست که یعنی او را ما تعبیر میکنیم دوستی که انتهای به 100% برسد، یا ما او را تعبیر میکنیم دوست صمیمانه که در دل جای دارد، خلت از خلل گرفته شده، به معنای محبت او در قلب تو با هم مخلوط شده، این قدر زیاد محبت است صمیمانه که در دل جای دارد و در دل جایگاهی دارد. مراد در اینجا مراد نفس دوستی است و دوستی خالص نیست، یعنی مراد نفس دوستی در حق کفار است، در حق کفار دوستی کارآمد نیست، زیرا دوستی مؤمنان راستین در آخرت، در دنیا که دوستی دارن در آخرت ندید آمد دارن. الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین مگر متقیان و پرهیزگاران روز قیامت اونا دوستی که در دنیا داشتن او مستمر و ادامه پیدا میکند حتی در روز قیامت. ولا شفاعت، شفاعت گفته میشود سفارش و میانجیگری را، روز قیامت سفارش و میانجیگری هم کار نمیدید که در دنیا ممکن بود با سفارش ما کار خود را انجام بدیم، با میانجیگری بعضی دوستای کار را انجام بدیم، اما در آخرت نه شفاعت، نه خرید و فروخت، نه دوستی، نه میانجیگری، هیچ چیز کار آمد نیست. در این آیت کریمه لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعت، نفی شفاعت در این آیه به طور مطلق آمده، نفی شفاعت و مراد از آن نفی شفاعت در حق کافران و بدون اذن الهی، یعنی دو شرط، یکی در حق کافران شفاعت ناممکن است، کسی نمیتواند در حق برادر کافر خود، پدر کافر باشد یا مادر کافر باشد، کافر هر کسی که باشد شفاعت کرده نمیتواند، سفارش کرده نمیتواند، چونکه در حق کافر منتفی. دومی سر که شفاعت یا سفارش یا میانجیگری آن وقت کارآمد است که رب ذوالجلال برایت اجازه بدهد و بدون اجازه پروردگار و بدون اذن الهی شفاعت ممکن نیست، کسی شفاعت کرده نمیتواند. و در آیه های دیگر اشاره به برخی از شروط آمد، شروط این شفاعت است، از جمله در سوره طه شما آیت 109 را باز بکنید، در اونجا میبینید که در آیت 109 الله متعال میفرماید الا من اذن له الرحمن، مگر اون شخص شفاعت میکند که الله رحمان ذات برایش اجازه داده باشد، و اجازه زمانی میدهد که و رضی له قول الله، از او شافی شفاعت کننده راضی باشد. در اینجا شرط سوم هم آمد، شرط سوم، شرط اول و شرط دوم. شرط اول است که در حق کافر شفاعت نیست، دوم است که شفاعت بدون اذن رحمان ممکن نیست، سوم است که شفاعت کننده کسی است، کسی باشد که او الله متعال از که گفتار و کردار او راضی باشد، بعد از شفاعت از اون میپذیرد. ایتو نیست که هر مردار، هر مشرک، هر مبتدی، هر لادین او ششتا یه چیستا ولیستا، یه دار نداره ولیستا، در شش ماه شده غسل نکرده ولیستا، لباس شا کشیده چرس میکشه یه ولی خداست، یه شفاعت میکنه. الله متعال از همین تو مردمای گنده و مردمای کثیف و مردمای نجس و پلید راضی می باشن. شفاعت درست، بعضی همه که فلانی هم فلان مردمای فلانی و گروه فلانی از شفاعت ممکن است، شفاعت کسی انکار کرده نمی تواند، شفاعت جدی از ایمان ماست، شفاعت جدی از دین ماست و حصه بزرگ از دین ما شفاعت است. پیامبر گرامی ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شفیع المذنبین است، روز قیامت الله شفاعت شو برای ما هم نصیب بکند، از شفاعت او ما را محروم نکند. ولی شفاعت ای تو نیست که به هر کس مفت حاصل شود. شفاعت حاصل می شود او اول به اجازه پروردگار و به اذن رب ذو الجلال، و دوم است که الله متعال از سفارشگر و میانجیگر یا شفاعت کننده راضی باشد. در آیت سوره انبیاء آیت نمبر 28 الله متعال می فرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضى، لمن ارتضى این شرط چهارم، شفاعت نمی کنند، شفاعت نمی کنند کسانی که الله از اون راضی هست، اونا شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که الله از اون راضی باشد. الا من ارتضى، مگر کسی که ارتضى راضی باشد پروردگار الله متعال. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. در قرآن کریم چند آیات است، چند سورت، یکی اطول سوره، درازترین سوره سوره بقره است. اطول الآیات، درازترین آیات، آیت مداینه است در آخر سوره بقره. و اعظم آیه، بزرگترین آیه در قرآن کریم آیت الکرسی است که الان در تفسیر آن می پردازم. اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، اطول آیت فی القرآن آیت المداینه، و اطول سوره فی القرآن، درازترین سوره در قرآن سوره بقره است، سوره بقره. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله یا او خداوندی هست که هیچ سزاوار پرستش به جز او وجود ندارد، هیچ کس سزاوار پرستش نیست، نه پیر است، نه مرید است، نه قبر است، نه کوه است، نه سنگ است، نه چوب است، هیچ کس، خلاصه نه پیغمبر، نه فرشته، نه جبرائیل، نه محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام، هیچ کس، هیچ کس سزاوار عبادت و سزاوار پرستش به جز الله نیست و هیچ معبود جز او نیست. معبود تنها، معبود تنها اوست و سزاوار پرستش هم تنها او ذات پاک است. از خاطری گفته باشد توحید مردم ها صوفیگری میکنه، 50 رکعت نماز میخونه، 40 رکعت نماز میخونه، یه میکنه، او میکنه، آدم پیشتر عقیده خود درست و اعتقاد و باور کامل داشته باش که جز پروردگار هیچ چیزی، نه انس، نه جن، نه فرشته، نه قبر، نه پیر، نه هیچ چیزی سزاوار عبادت نیست، سزاوار پرستش نیست و جز او خدا و معبودی نیست. و همه انواع عبادات، هم از عبادات قلبی، زبانی و عبادات اعضا جواری مخصوص و خاصه اوست، برای پروردگار مخصوص است. از زبان می برایت عبادات یا از اعضا می برایت یا در قلب اراده و تصور می کنی، همه مخصوص برای الله. الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله این نام مخصوص پروردگار عالم و به معنای ذات است، الله یعنی ذات پروردگار، و این ذات که جامع همه صفات کمال و جلال است، ذاتی که مشتمل و حاوی و جامع تمام صفات کمال و صفات جلال و جمال است. صفاتهای پروردگار متعال کامل است، 100%، 1000%. و صفاتهای پروردگار صفات جمالی هم است و جلالی هم است، یعنی سختی و نرمی. او پدید آورنده و پیدا کننده جهان هستی هست، جهان هستی که ما زندگی میکنیم. به همین دلیل ما میگویم که پیشتر گفتم هیچ معبود شایستگی و سزاوار پرستش جز او ندارد. هیچ معبودی، معبود هیچ معبود سزاوار یا شایستگی عبادات و پرستش را ندارد. چرا؟ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، او زنده و جاوید و گرداننده امور جهان است. متصرف، ما شما میگیم متصرف، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، لایق رکوع سجود، نظر و نیاز، اولاد دهنده، زندگی را صرف کننده، صحت دهنده، شفا دهنده، مرض دهنده، همه اوست. و اذا مرضت فهو یشفینی، شفا او میدید، قبر نه، نه پیر، نه پیش فلان ملا برو و شفا میدید. اعوذ بالله من ذلك. مانا الله شفا نمیدید تو پیر شفا میدید، قبر شفا میدید. اینه او تو بشه شرک و ایستا مشرک. الحی، الحی القیوم، هو الحی القیوم. حی یکی از اسماء حسنا است، اسماء پروردگار کی حسنا یکی الحی است که بر حیات جاودانی یا جاودانگی پروردگار متعال دلالت میکند که الله متعال الحی، ما حی هستیم، یعنی زنده بغیر علیه السلام. الله متعال الحی، حیاتی و حیات کامل است. حیات ما حیات ناقص است، حیاتی که ما داریم حیاتی فناپذیر است، لیکن حیاتی که الله دارد الحی و حیاتی او فناپذیر نیست و مرگ در پی ندارد. حیاتی ما مرگ را در پی دارد، یک مدت در دنیا هستیم بعد از میریم. از خاطر الله متعال در جای دیگری میفرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت. تو توکل بکن، اعتماد بکن و تمام امور خود را تفویض بکن به ذاتی که الحی زنده است، الذی لا یموت، ذاتی که او نمیمیرد. حیات او در موت را، مرگ را در پی ندارد. این متوجه شد حیات الحی القیوم هم از اسماء حسنا است، اسماء پروردگار حسنا یکی القیوم است. قیوم به معنای نگهدار، الله قیوم یعنی نگهدار جهان و گرداننده اموریان، گرداننده اموریان. قیوم است، قائم به امر خود، قائم به مخلوق خود، قائم به امور جهان، رسیدگی کردن به همه چیز. اینه گفته میشه قیوم، قیوم، الله قیوم است. اداره و تدبیر جهان هستی، آسمان و زمین و همه موجودات به دست اوست. به این خاطر در آیت الف لام میم سجده، ها میم سجده، الف لام میم سجده، معذرت، آیت نمبر پنجم می آید، یدبر الامر من السماء الى الارض. الله متعال امور جهان را تدبیر میکند از آسمان به طرف زمین و تدبیر امور زمین همه به اختیار پروردگار است. در اینجا بعضی صوفیا و بعضی مزخرفا و بعضی مبتدعین اونا میگن که زمین ای تو برقرار است، حرکت نمی کند، نمی جنبد، به خاطر که قطب است، میگه او نمیدونم معتاد است، عبدال است و غیره. اونا میگن که زمین را قائم گرفته، تدبیر زمین به اختیار از اوست. یه شرک و یه بنا بر این آیت مشرک است. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور از آسمان به طرف زمین او میکنه. تو نامش الله است و الحی القیوم. در سوره رعد آیت 33 الله متعال میفرماید فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. آیا پس او ذاتی که قائم یا نگهدار بر هر نفس و آنچه که او نفس می کند او را که نگهداری می کند؟ الله متعال. از خاطر در آیت سوره روم آیت نمبر 25 می فرماید و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره. از جمله نشانه های پروردگار متعال، آیات های پروردگار متعال یکی این است که ان تقوم السماء والارض بامره، که آسمان ها و زمین به حکم و به اجازه و به امر پروردگار متعال قائم است. اگر الله متعال آسمان را بگوید بیفت میفت، زمین را بگوید پاره پاره شد پاره پاره بشد، زمین را حکم بکند که زلزله بکند زلزله بکند، همه چیز به اختیار است. لا تاخذه سنه ولا نوم. خابس لا تاخذه سنه، سنه گفته میشه خواب سبک، و نوم گفته میشود خواب سنگین. لا تاخذه سنه ولا نوم، خواب سبک و سنگین او را فرا نمیگیرد، نه خواب سبک و نه خواب سنگین گیران او را فرا میگیرد. و لحظه از تدبیر جهان و عالم هستی و جهان هستی غافل نمی باشد، نه می شود نه می باشد، قائم است به امر خود، لحظه هم غافل نیست. چنان که در سوره المؤمنین آیت نمبر 17 الله متعال می فرماید و ما کنا عن الخلق غافلین، و ما از مخلوقاتی که پیدا کردن ما از او غافل نیستیم، که ما پیدا کردیم و تدبیر امور و نگهداری اونها را هم میدانیم و غافل نیستیم. و ما کنا عن الخلق غافلین، غافل نیستیم، غافل نیست. لا تاخذه سنتو ولا نوم. سنتو، سنه سستی مخصوصی است در آغاز خواب، در ابتدای خواب روی میدهد یا برای انسان پیش میشود، و یا به تعبیر دیگر به معنای خواب به سبک است. قسمی که انسان ششتا چشمایش بند می شود، سرش پایین می شود، یه یک مقدمات و تمهید برای خواب است. از خاطر گفتش خواب سبک، اگر این خواب باشد به وضو نمی شکنم، وضو وقتی می شکنم خواب سنگین باشد. و اما منظور از نوم لا تاخذ و سینتو ولا نوم، در اینجا خواب سقیل است یا خواب سنگین است. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد او الله متعال بدون اجازه او شفاعت کند؟ کیست؟ سوال از ما است، کیست و سوال از شما است، یعنی کیست؟ من لا احد يشفع عنده الا باذنه، کسی در دنیا وجود ندارد، هیچ کسی نیست، ولا در آسمان نه در زمین، نه انسان نه فرشته و نه جن که بدون اجازه او شفاعت کند. استفهام انکاری است. من هر نوع شفاعت را قبل از اذن، قبل از اجازه الهی یا اذن الهی یا پروردگار متعال نفی میکند. بدون اجازه پروردگار هیچ نوع شفاعت نیست، هیچ نوع شفاعت. پیامبر علیه السلام روز قیامت شفاعت میکند، صاحب شفاعت بزرگ است، شفاعت کبرا ما و شما میبینید. در حدیث میاد در صحیح بخاری پیامبر علیه السلام تمام مردم ها غرق هستند در عرقشان، کسی تا زانو، کسی از او بالاتر، کسی تا گوشه ها غرق است در عرق. مردم میرون پیش موسی، پیش آدم و ابراهیم و موسی عیسی که شفاعت بکن ما از این مشکل رها شویم. همه گی اعتذار میکند، معذرت میکند، نه ما کردن میتون، مادم، ابراهیم، نو، همه گی، موسی، عیسی، همه گی میگه برین پیشی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر برگزیده و خاتم الانبیا، پیشی او برین و شفاعت میکند. پیغمبر علیه السلام میگوید که پیش من میاد و ما نزد پروردگار خود میروم و در اونجا سجده ریز بشوم، می افتم در زمین در سجده، گریه میکنم و گریه میکنم و گریه میکنم، حتی پروردگار متعال رحم میکند و میگوید که قم يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. اي محمد بلند شو شفاعت بکو شفاعت تو پذیرفته می شود. سوال بکو چی می خواهی؟ هر سوال را هر چیز را که می خواهی تو تا برای تو داده می شود، برای تو داده می شود. ایست شفاعت ایره تو می شود شفاعت کبرا. در صحیح بخاری حدیث میاد یک طفلک نوزاد یا طفلک کوچک قبل از بلوغ وفات کرد، وفات میکند، بعد از او روز قیامت او در زمین افتیده گریه میکند، الله متعال میگه برو بخیز برو در جنت برو، میگه نمیره اون، میگه باز گریه میکنه، گریه میکنه، الله متعال میگه برو گریه نکن برو در جنت، میگه که ما چرا در جنت بریم، پدر و مادر ما در جهنم میره، میگه ما نمیرم تنها در جنت. میگه الله متعال برای طفلک کوچک صغیر با گریه از رحم میکند، میں برو زیادہ گریہ رہا پدر مہدار تبھی کے برو دا جنت برو زیادہ گریہ نہ حرکت ایک بدون اجازہ وہ ہم شفاعت کردن میں اتارا. پیغمبر شفاعت کبرا را با گریہ و زاری میں گرت اجازہ شفاعت. ہم در اینجا ما در دنیا میں بینیم ہر کس در کن یک پیر چسپیدہ گیستا چی میکنی؟ ما برای از این نظر میتیم برای مرد قیامت شفاعت میکنن، پیر کی شفاعت میکنن؟ پیرم به شفاعت نیاز دارد، تو مریدم به شفاعت نیاز دارد و قبرم به شفاعت نیاز دارد. مردم در کون یک شیخ عبدالقادر جیلانی چسبیده است، در کون داتا گنج بخش چسبیده است، در کون مزار شریف چسبیده است، نمیدونم کجا کجا کی مرا شفاعت میکنه، اون کی شفاعت میکنه؟ اون بنده خدا است، به شفاعت نیازی دارد لیکن نمیفهم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، او می داند الله متعال آنچه در پیش روی بندگان و آنچه پشت سرشان است، از ما و ما و از ما پیش روی ما الله متعال خبر دارد، یعنی از ماضی و مستقبل رو الله متعال آگاه است، خبر دارد با علم ازلی خود، با علم محیط خود، با علم جامع و کامل خود خبر دارد. منظور در اینجا از ما به این ما بیالم و ما به لیدیم امور مستقبل و منظور ما خلفه امور گذشته است. و هدف از این تعبیر یعلم و ما به این ایدیم و ما خلفه بیان علم محیط پروردگار متعال است که همه چیز را در بر می گیرد، همه زمان ها و مکان ها و نهان ها و آشکارا و پنهان ها، همه و همه در علم او یکسان است. ظاهر بکنی بپوشانی پنهان بکنی همه را امید آمد. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون، مردم ها علم پروردگار را چیزی از علم پروردگار را احاطه کرده نمیتوانند مگر مقدار کمی که الله بخواد، یعنی مردم از چیزی از علم او را فرا گرفته نمیتوانند، نمیتوانند جز آن مقدار را که او بخواهد. الا ما شاء الا بما شاء. علم در اینجا به معنای معلوم و منظور از احاطه فراگیری آن معلومات از نظر علمی و دانستن آن است که انسان ها از فراگیری و دانستن آن قاصر هستند، نمیتوانند. نمیتوانند، یعنی هیچ کسی معلومات الهی را نمیداند جز آنچه را که خداوند توسط وحی به برخی از پیغمبران یا پیامبران خود خبر میدید. این یک چیز جدا و استثنایی است، اما دیگر از این خارج است. وسیع کرسیه السماوات والارض، کرسی الله متعال آسمان و زمین را فرا گرفته، یعنی بزرگتر از آسمان و زمین است. کرسی از نظر لغت عرب به معنای چوکی، مقابل آن عرش است، عرش از همه بزرگتر. این به تخت پادشاه اطلاق میگردد و تفسیر کرسی و مراد از آن در روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چنین آمده است، او چیست؟ الکرسی موضع القدمین، کرسی عبارت از جای پای پروردگار متعال است بدون کیفیت. ما از کیفیتش اطلاع نداریم. عبدالله ابن عباس تفسیر کرده، صرف تفسیر عبدالله ابن عباس پیش میکنیم. و این تعبیر قرآن کریم وسیع کرسی السماوات دلیل بر عظمت الله متعال است. کرسیش که و آسمان ها زمین همه را فرا بگیرد، پس او ذاتی که ذات کرسی صاحب کرسی چقدر بزرگ است، یعنی کرسی و آسمان ها زمین را فرا گرفت. و آنچه در آسمان ها و زمین و در بین آن دو است از آن بزرگتر، به وسیله اسباب و سیستمی که در جهان هستی به ودیعه و به امانت نهاده شده است، الله متعال حفظ می کند. و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، حفاظت آسمان ها و زمین او را درمانده و ناتوان نمی سازد. و لا یعوده حفظهما، حفظ آسمان ها و زمین نگهداری اونها درمانده نمی کند و ناتوان نمی سازد الله را، و او و بر او سنگینی هم نمی کند. و هو العلی العظیم، سنگینی نمی کند، یعنی حفاظت آسمان و زمین برای خداوند متعال و یکتا و یگانه هیچ گونه سنگینی و مشقت و یا مشکلات و صعوبت ندارد، چون او از کمال عظمت و اقتدار و حکمت گسترده برخوردار است. و کسی که از کمال عظمت و اقتدار و یا حکمت گسترده برخوردار باشد، برای از او سنگین نیست و هیچ جز الله کسی هم نیست، جز الله کسی هم نیست. او الله متعال مانند مخلوق نیست که قدرتش محدود باشد. کسی در خانه خود قدرت دارد، کسی در کشور قریه خود قدرت دارد، کسی در ولایت خود قدرت دارد، کسی در ملک خود قدرت دارد، لیکن هیچ در دنیا شخصی وجود ندارد که تمام قدرتش تمام جهان را فرا گیرد، بجز الله متعال، بجز الله متعال. و هو العلی العظیم، و برتر و بزرگوار است. علی برتر، بلندتر، عظیم، بزرگوار است. این ذات خداوند بر تمام مخلوقات والایی دارد، همچنان که صفاتش سایر مخلوقات والاتر است، از همه مخلوقات والاتر است، بزرگتر است، بلندتر است. در اینجا علی به از اونو گرفته شده، بلند اولو برتری و برتری را گفته می شود. یعنی برتری پروردگار دو قسم است، یکی اولو ذات، ذات پروردگار برتر و بالاتر است که او فوق همه مخلوقات است. و این اولو از آیات متعدد قرآن و احادیث متواتر با تعبیرهای یعنی مختلف به ثبوت رسیده است، با تعبیرهای مختلف، و نمی خواهم که ایرا در اینجا وقتتان زیاد بگیرم. دوم علو صفات، یعنی ما زنده هستیم، الله هم زنده است، لیکن زندگی الله، حیات الله و بالاتر و بلندتر و برتر است، صفات عالی و برتر. و تمام صفات های پروردگار پیشتر گفتم که صفات کمال است، صفات جمال است، صفات جلال است، از آن اوست و از هر گونه نقص و عیب و دیگر خرابی ها پاک و مبرح هستند. اما انسان صفاتش ناقص، جلال بودنش هم ناقص، کمال بودنش هم ناقص، جمال بودنش هم ناقص، و در ده ها عیب و ده ها نقص در جسم فیزیکی وجود دارد، اما الله متعال ما از همه چیز مبرح است. پس که در سوره نعل آیت 60 می فرماید ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم، برای الله متعال مثال های بلند و برتر و بالاست و هو العزيز الحكيم و هو غالب و با حکمت است. در سوره روم آیت 27 هم می فرماید وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. در قبول دین اسلام هیچ جبر و اکراهی نیست، لا اکراه فی الدین. اکراه در اصل مجبور کردن و واداشتن انسان با تهدید یا شکنجه به چیزی که آن را نمیخواد، یعنی به چیزی انسان را آماده بسازد که خلاف خواسته انسان باشد، خلاف فطرت انسان باشد، خلاف طبیعت انسان، خلاف دین انسان باشد، اما مجبور کرده شود بر کردن او، او را گفته می شود اکراه. مثلا مسلمان از شراب خور نیست ولی مجبور کرده می شود که شراب بخور، مسلمان از قاتل نیست مجبور کرده می شود به قتل و دیگر ناروایی ها. قد تبین الرشد من الغی، راه راست و درست از بیراه ها آشکار شده است و نیازی به اجبار و اکراه نیست. حتی به این روش بیان اکراه، به اکراه نیازی وجود نداره. چرا؟ به خاطر که راه راست و راه درست از بیراه و نادرست آشکار شده است. پس نباید این دین از راه جبر و اکراه بر مردم تحمیل گردد، بلکه از راه ترغیب و ترهیب، از راه تشجیع به مردم رسانده شود و مردم با خوشی قلبشان را بپذیرند، نه با جبر و تحمل. پس کسی که فمن یک فر به طاغوتی و یومن بالله، پس کسی که به طاغوت شیطان کافر شود و از آن نافرمانی کند و با خدا ایمان بیاورد، با دستاویز محکم دست زده است، فقد استمسک بالعروه الوثقی، که او را از سقوط و هلاکت می رهاند یا نجات می دهد و اصلا او رسمانی که گزستنی یا قطع شدن نداره. منظور از این جمله ما فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، تمسک به دین اسلام است و شخص متمسک به دین اسلام یا به اسلام را به کسی تشبیه داده که او دستگیر محکم غیر گسستنی چن زده تا به مقصد خود برسد. معنی کسی که بر اسمان اسلام خود را محکم میگیرد، او را محکم میکند، او را محکم میگیرد، با مقصد خود میرسد، با کامیابی میرسد. طاغوت از ریشه طغیان گرفته شده به معنای تعدی و تجاوز از حد و مرز است. کسی از مرز تجاوز بکند، حد تجاوز بکند، معنی طغیانگر است. هر چیزی که سبب سرکشی و شکستن حدود و قیود باشد طاغوت گفته می شود، عام از این که شیطان باشد یا غیره. بنابراین در قرآن با امور مختلف اطلاق گردیدم و در هر یکی از آن معنای سرکشی و تجاوز از حدود در نظر است، یعنی موجود است. اول در آیت مورد بحث من یکفر بالطاغوت، استعمال طاغوت به معنی شیطان است، فمن یکفر بالطاغوت به شیطان. و دوم هر معبود جز خدا را طاغوت گفته می شود، چون عبادت آن سبب طغیان سرکشی است. مثلا در آیت سوره نحل 36 آیت مشهور است، کم کسیات دارد، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. و همچنان هر کسی که و هر چیزی اما شیطان و غیر آن که اطاعت از آن مایه طغیان و دوری از راه حق شود طاغوت است. او سنگ باشد، چوب باشد، گاو باشد، هندوهای گاو پرست، صلیب باشد. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اونا میخواهند که نزد طاغوت فیصله بکنند. و قد امروا ان یکفروا به، حالا این کنار حکم داده شده شما پیش طاغوت نروین، پیش شیطان های انسی نروین که غرض فیصله یا بخاطر فیصله. لانفصام لها والله سمیع علیم، انفصام به معنی انقطاع، رسمانی که در او انقطاع و گسستنی نیست به معنی شکستن و قطع کردن است. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، خداوند متعال، يعني خداوند الله متعال، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، خداوند متولی و عهدهدار امور مؤمنان است که ایشان را از تاریکی های گمراهی، شک و حیرت، شهوت بیرون می آورد و به سوی نور حق و اطمینان هدایت می کند. مراد از ظلمات در اینجا کفر و گمراهی و مراد از نور، نور هدایت است. چون کفر به مثابه یا به منزله تاریکی از انسان را از هدف منحرف می سازد. همان گونه که اسلام روشنی هست یا روشنی بوده و رهنمود و رهبری برای نجات انسان است. ولی سرپرست و اداره کننده، الله ولی الذین آمنوا، سرپرست و اداره کننده مؤمنان است. ولی به معنی دوست و یاورم میاد، الله ولی الذین آمنوا، الله ولی دوست و یاور مسلمان است، مؤمنین است. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. شیطان دوست و سرپرست کافران است که آنها را از نور هدایت، هدایت فطری و هدایتی که با آنها آمده و روشن گشته است بیرون میبرد، از هدایت منحرف میسازد و برای ضلالت و گمراهی میخواند و آن را به نظر آنها خوب جلوه میدهد. ایست تاریکی، نور روشنی را گفته می شود. نور روشنی آنچه که در ذات خود روشن و آشکار و چیزهای دیگر را روشن می سازد. نور در تعبیر قرآن دو قسم است. یکی نور ظاهری مثل هو الذی جعل شمس ضیاء و القمر نورا، الله ذاتی که آفتاب را روشن و قمر مهتاب را نور قرار داد. و نور معنای مانند آیتی که در پیشروی ما قرار دارد، یعنی بیشتر موارد در قرآن نور معنوی است. چونکه آیت الکرسی فضائل و ویژگی های بسیار زیادی دارد، اما ما یک فضیلت از را ذکر میکنیم و درس خود را خاتمه میدهیم. از عبی ابن کعب رضی الله تعالی عنه روایت است، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود، گفت که ای ابو المنذر، یه کنیت عبی ابن کعب است، آیا میدانی کدام آیه از کتاب الله که با توست بزرگتر است؟ کدام آیت از قرآن بزرگتر است؟ گفتم الله لا اله الا هو الحي القيوم. پیشتر ما گفتم برای تو. سپس عبی میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به سینه ما زد، گفت که ای ابو المنذر، علمون یعنی علم، علم مبارک لک، یعنی علم برایت مبارک باد، یعنی علمی که برایت الله دادم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات